بسم الله الرحمن الرحیم داستان جنگ رو به روایت مقام معظم رهبری پیگیری میکنیم. گفتیم که اصلی ترین سوال ما این است: چرا جنگ اتفاق افتاد؟ یعنی اون علت اصلی، موضوع اصلی که باعث شد همه دنیا در مقابل ایران بیستد چیست؟ از کدام ناحیه احساس خطر کرد که 8 سال جنگ رو بر یک ملتی که انتخاب کرده است نحوه زندگی خودش رو تحمیل کرده؟ گفتیم و رسیدیم به این که به روایت تاریخی مقام معظم رهبری از استعمار، از نظام سلطه، رسیدیم به این حرف نو و سخن نوی که ایران در نقطه مقابل گفتمان نرم نظام‌های مادی داشته، نظام‌های سلطه داشته و اون ترکیب واحد، حقیقت واحد جمهوریت و اسلامیت یا مدل مردم سالاری دینه. پس گفتیم که اصلی ترین موضوع، اصلی ترین تهدید برای دشمن مدل مردم، مدل عام مردم سالاری دینه و بزرگترین داشته من که به من قدرت میده، هویت من رو تقویت میکنه و رشد میده، همین ترکیب جمهوریت اسلامی یا مردم سالاری دینه. رسیدیم به خود مردم سالاری دینی و حالا میخوایم ببینیم مقام معظم رهبری حالا به شکل اجمال چه روایتی از این مدل و جایگاهش داره. حضرت آقا در 17/8/85، امروز شما ملت ایران بافته نظام غرب را زیر سوال برده اید. امروز شما ملت ایران بافته نظر غرب را زیر سوال برده اید. غربی ها پایه کار خودشان را بر دین زدایی قرار داده بودند و می گفتند با دین نمی شود جلو رفت. شما این را باطل کردید. شما یعنی مردم که در اطاعت از دین، در تسلیم شدن به دین و امام می شود رشد کرد، می شود یک کشور مستقل و آزادی خواه رو بنیان گذاشت. معلوم شد دین نه فقط مانع پیشرفت است، بلکه تشدید کننده نیرو و تقویت کننده حرکت به سمت جلو. این که میگیم دین هدایتگر است، دین حمایتگر مردم برای رشد واقعی، ناظر به همینه. در این اینکه هدایت میکنه، در اینکه مسیر رو روشن میکنه، در اینکه مدل و نسخه رشد میده، در این حال حمایت هم میکنه. این را ملت ایران ثابت کردن. این کل جمله همینه. این را ملت ایران ثابت کردن. غربی ها میگفتن کارها بایستی با نظر مردم انجام بگیرد. شعار دموکراسی میدانن. اما عملا حزب‌بازی های غربی که نمونه هایش را در خیلی از کشورهای دنیا، کشورهای معروف و بزرگ غرب مشاهده میکنید، نقش مردم را کمرنگ کرد. شما نشان دادید که دموکراسی واقعی مردم سالاری دین نیست. یعنی انقلاب در درجه اول حمله به گفتمان نرم مکتب‌های مادی، نظام‌های سلطه‌گر بود. اونها رو رسوا کرد. این قدرت مردم و دین در توسعه گفتمان خودش با شفافیت، با تبیین، با پرده برداری از دروغ‌ها و نظام‌های تبلیغاتی غرب بود. کاری که ملت ایران کرد به عنوان یک الگو همینه. علاوه بر این که کارآمدی خودش رو ثابت کرد، ناکارآمدی اون رو هم ثابت کرد. شما الان ببینید رشد یا عبارت دقیق در توسعه گفتمان نرم، گسترش گفتمان نرم انقلاب رو در منطقه ببینید. اون دست چدنی رو از دستکش مخملی آورده بیرون. نگاه کنید داره با مردم چه کار میکنه. اسرائیل و حمایت های تنگ حضرت آقا میگه غزه تمدن غرب رو رسوا کرد. این کاریه که مردم سالاری دینی میکنه. یعنی به هر میزان که شما توسعه بدهید، کارآمدی گفتمان نرم انقلاب رو، مردم مدل مردم سالاری به همان میزان اهداف اون خوی وحشیگری نظام سلطه رو آشکار میکنید و مردم میشناسن. این به اسم حقوق بشر داره با مردم چه کار میکنه، این حجم از ظلم رو داره میبینه و صداش در میاد و حمایت داره میکنه. این نظام لیبرال دموکراسی مردم خواهی اینه. و در نقطه مقابل شما ببینید مردم سالاری دینی در غزه داره چیکار میکنه. این تقابل تمدنی، گفتمان نرم انقلاب و تمدن ماده‌گری ناظر به همینه، دعوا سر همین بوده. مردم سالاری نیست، مردم میبینن، میشناسن، تشخیص میدن، دوست میدارن و رأی میدن. یعنی خود مردم هست، نقش ضعیفی دارن، نقش حقیقی مال خود مردم هست. مردم هستن که اراده میکنن، تصمیم میگیرن و به تبعش رشد میکنن. کسی که این موهبت رو داره به ما میده اسلام است. کسی که این موهبت رو، این جایگاه رو، این رشد آگاهی و اراده رو به مردم میده دین است، نه در نقطه مقابل. 22/2/82 حضرت آقا میفرمایند این که در نقطه ای از دنیا نظامی سر کار بیاید که معتقد به نفی ظلم و استبداد باشد، معتقد به نفی وابستگی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی به قطبهای جهانی باشد، متکی و معتقد به مردم سالاری، یعنی صادقانه مردم را میخواهد، صادقانه حق مردم را به رسمیت میشناسد، چیزی را بر آنها تحمیل نمی کند. یعنی برانگیخته بودن از سوی مردم و ملت خود و همه این مفاهیم را هم از مبانی دینی و اعتقادی ایمانی گرفته شد. مردم سالاری دینی یعنی همین. این که متکی و معتقد به مردم باشی، تنها چیزی که این اعتقاد رو به تو میده دین است. نه از قراردادهای اجتماعی که فرق بین دموکراسی غربی مردم سالاری رو در همین است و جایی بحث و صحبت کردن و تفصیل دارد، خیلی مهم است. مردم سالاری دینی چون بر اساس یک اعتقاد دینی است قابل نقض نیست، قرارداد عرفی نیست، یک امر بالادستیه. خاطر می تو نمیتونی، یعنی این که انتخاب مردم، آراء مردم، اراده های مردم اراده دین است. این ترکیب حقیقت واحد، یعنی ما هنوز هم مردم سالاری دینی رو نشناختیم. این حقیقت واحد یعنی یک جایی است که دین میگوید نظر من نظر مردم است. دین میگوید نظر من. ما اینجا یه جایی بحث میکردیم، حالا الان بحث جاش نیست ولی خب شاید برای دوستان جالب باشه. خواستم بگیم شما در بحث آدم میت میبینید وقتی 40 نفر تشییع میکنن و گواهی میدن بر مؤمن اونها، خداوند تصدیق میکند این رو. ببینید خود اراده الهی، اراده دین بر این است که اگر مردم چنین چی بکنند، چنین شهادتی بدن، اون مؤمن از دنیا رفته و تصدیق میکنه، حکم میده به اون خود خداوند. جایگاه مردمه. اینکه حضرت آقا میگه این قرارداد عرفی نیست، قابل نقل نیست، که مردم سالاری دینی بر اساس اعتقاد استنباط عالمانه است. یعنی اگر کسی توانست در انتخابات تقلب کند یا به شیوه نظر مردم را جلب کند، ببینید اقواگری و قدرت تبلیغاتی، که به ناحق نگاهشان به وی متوجه بشود، مثلا ارزشی که در اون نیست وانمود کند که در اون هست، تبلیغات رو میگه و این بحث لیبرال دموکراسی و قدرت تبلیغاتی که ذهن مردم رو به یک سمتی تحمیل میکنه، بعد مردم به او اقبال کنن رای بدن، در منطق مردم سالاری دینی او حقی ندارد. دروغ گفته دیگه. این شیوه در منطق لیبرالیسم که پایه لیبرالیسم غربی است کاملا پذیرفته شده، اما در منطق مردم سالاری دینی نه. مردم سالاری دینی چیست؟ داریم اون رو توضیح میدیم. چرا دشمن رو این موضوع حساس شده است؟ چرا او از این ناحیه تهدید شده است؟ چرا او جنگ را رخ داده برای اینکه این را از بین ببره؟ مردم سالاری دینی چیه که او از این ناحیه ده؟ اون چیزی که به من قدرت میده چیستی؟ این منبع قدرت آفرین برای ملت من و ملت‌های دیگه چیه؟ و بزرگترین نقطه تهدید برای او چیه. میخوام ببینیم مردم سالاری دینی چیه. پس گفتیم موضوع درگیری مردم سالاری دینی، حالا میخوایم این موضوع رو فهم کنیم تا بتونیم اونو احیا بکنیم، تا بتونیم اونو زنده کنیم، تا بتونیم این منبع قدرت رو دوباره در جامعه به جریان بندازیم، تا بتونیم تکامل انقلاب، حرکت انقلاب رو با تمسک به این منبع قدرت دوباره به حرکت در بیاریم. منبع قدرت حرکت انقلاب در مردم سالاری دینی نهفته است. مردم سالاری دینی چیه؟ چرا اون میخواد این رو از بین ببره؟ این بزرگترین روایت ما از دفاع مقدس، این بزرگترین روایت ما از دفاع مقدس، این که ماهی بارها خدمت دوستان خواهش میکنیم و تأکید میکنیم که روایت از دفاع مقدس و از لایه‌های ویژگی‌های فردی بیارید بیرون، شهید رو بیارید در لایه‌های اجتماعی و تمدنی اون روایت بکنید، برداشت‌های فردی، کرامت‌های فردی، دستاوردهای فردی رو نفی نمی‌کنیم، ولی این حداقلی‌های ما از روایت ما از دفاع مقدسه. همون شهید و عمل شهید رو ببر در لایه اجتماعی، یعنی او حقیقتاً به این جامعه باور داشت. ما خدمت دوستان عرض کردیم در وصیت‌نامه حاج قاسم بخونید تعابیر وحشتناکی که به کار میبرد حاج قاسم، اونجایی که میگه هزاران بار جان من نظر این جامعه و این مردم و این ملت باشه. مردمی که در این درگیری تمدنی استادگی کردن، همه مردم، نه یک قشر خاص، حتی اون ضعیف الحجابی که امروز موضوع کاذب درگیری من هست، در برایند این درگیری حضور داره، در نقطه مقابل من نیست. برایند عمل کرده همه مردم با همه سطوح ایمانی ایستادگی در مقابل تمدن غربه. خب شهید رو بیاریم تو این لایه روایت کنیم، شدت علاقه او، شدت باور او به مردم و جامعهش، کجا ما اینو روایت کردیم؟ بعد اجتماعی شهید کجا روایت شده؟ هنوز ما از لایه های بر دستاورت های فردی شهید نیومدیم. شهید رو تو کدوم و او جامعه چرا با چرا جانش را فدای جامعه کرد؟ چرا یکی مثل حاج قاسم تنها آرزوش اینه که هزاران بار جانش را فدای جامعه کنه؟ چون این جامعه روایت حضرت آقا رو ببینید، حضرت آقا میگه یک درگیری تمدنی، یک جدول تنظیم شده استعمار وجود داشت و ملت ایران جلوی این وایساد. با کدوم مدل؟ با مدل مردم سالاری دینی. یعنی این جامعه و این مردم حقیقتا ارزش اینو دارن که هزاران شهید فداشون بشه، چون او وارد یک درگیری تمدنی شده و 45 سال سر این گفتمان خودش ایستاده. کجا ما دفاع مقدس رو اینجوری روایت کردیم؟ کجا ما عمل شهید رو تو اون لایه روایت کردیم؟ و این اون ظلم نابخشودنی ما نسبت به دفاع مقدس و شهیده، و این اون بزرگترین کمکاری راویان ما نسبت به شهید و دفاع مقدس. کجا دفاع مقدس تو این لایه ها تفسیر شد، تحلیل شد، روایت شد؟ کجا این فهم شد؟ کجا تو به خاطر همین حضرت آقا هر سال تو شما ببینید یک دیدار در با موضوع دفاع مقدس نیست که حضرت آقا به این موضوع اشاره نکرده باشن. میخوان این رو احیا کنن. رمز موفقیت من، رمز حرکت من برای ادامه انقلاب، برداشت از داشته‌های من و این منبع، این گنجینه که مقام معظم شما بارهاش، این گنجینه لایزال تمام نشدنی، تعبیری که حضرت آقا از شهید به کار میگه، میگن الگوی لایزال، الگویی که تمام نمیشه. این الگو چیه که برای الان و آینده من کاربرد داره؟ ما اینو کجا تونستیم در بیاریم؟ ما کجا این رو روایت کردیم؟ چرا از این قائم به معنای صفر بودن روایت نیست، به معنای اینه که کم است، در صورت که محور روایتگری ما باید بر شهید، اگر خاطره میگیم از شهید، اگر وصیت‌نامه‌ای از شهید میخونیم، اگر به زوایای دفاع مقدس، باید ناظر به این حرکت تمدنی، این اتفاق باید این اتفاق رو در سیر حرکت تمدنی انقلاب تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم. باید شهید رو در این عرصه برای مردم روایت کنیم. باید شهید رو این گونه زنده نگه داشتن یاد شهید، یعنی این ما باید این مدلی که حضرت آقا میگن در دفاع مقدس کارایی خودش رو در با اون عظمت، یعنی که حضرت آقا میگه تمام دنیا در نقطه مقابل وایساد و من تونستم با مدل مردم سالاری دینی یک اتفاق بزرگ، یک دستاورد، یک پیروزی بزرگ در دفاع مقدس. خب من نیازمند این الگو هستم. همین الگو آقا میگه مردم سالاری دینی یک مدل سیاسی نیست، در دفاع مقدس در حوزه نظامی خودش رو نشون داد، بیان مقام معظمه. در عرصه اقتصادی حضرت آقا وقتی میگن مردم سازی فرهنگ، مردمی سازی اقتصاد و دیگر ارسان، یعنی این مدل یه مدل عامه. چگونه تثبیت شد در دفاع مقدس؟ پس وقتی اونجا داره، من این رو تجربه کردم که در انقلاب خودش رو نشون داد، با یه جهتگیری سیاسی انقلاب خودش رو نشون داد، یعنی نظام شاهنشاهی تغییر پیدا کرد به یک نظام جمهوری اسلامی. در عرصه سیاست، در حوزه نظامی، در عرصه اقتصاد هم همینه، در عرصه فرهنگ هم همینه. ما باید این مدل رو، شهید رو، باید تو این لایه تبیین بکنیم، احیا بکنیم. از ویژگی های فردی، این به معنای نفی اون نیست، بله دفاع مقدس دستاورت های فردی، کرامت هایی که از شهدا تعریف میکنن ناظر به همین موضوعه، ولی عمل شهید، عمق عمل شهید، حقیقت انگیزه شهید برای حضور در دفاع مقدس در لایه های اجتماعی و تمدنی و تاریخی اون با ظهور پیدا کنه. شهید حقیقتا مردمش را دوست داشت، جا عاشق مردم، او جان فدای مردمش بود. کدوم مردم؟ مردمی که استقامت کردن ذیل گفتمان تمدنی انقلاب برای اینکه ظهور رو در تاریخ رقم بزنن. کل خط سیر دفاع مقدس و جایگاهش ناظر به همه. ما باید این رو روایت بکنیم. اما کجاست وقتی ما اگر بریم از مردم سالاری دینی و کاربرد اون در دفاع مقدس در درگیری تمام بگیم نه خب این روایتگری نیست، یه چیز دیگه است. این روایتگری سیره شهید همینه. سیره شهید رو باید ببری تو لایه‌های تمدنی، ولی وقتی اونجا خاطرات شهید، عمل شهید، سیره شهید، وصیت شهید رو با کدام عینک، در کدام زاویه دید وایسادی و شهید رو داری میبینی و روایت میکنی؟ صرف کرامت‌های شخصیش اوج دستاورد اصلی من از دفاع مقدس نیست. عمل اجتماعی شهید در شدت محبتش به مردم رو ببینید. عمل شهید رو در شدت علاقه‌مندیش به جامعش ببینید. در شدت فداکاریش نسبت به مردمش ببینید. و چرا او این مردم را عاشقانه دوست داره که حاضر جانش رو فداش کنه؟ چون این جامعه، چون این ملت در نقطه مقابل استکبار، در نقطه مقابل کفر ایستاده، اون میخواد ظهور رو، میخواد حق مردم رو ضایع کنه. یک درگیری تمدنی رو شهود کرده که اگر غیر از این بود حاضر نبود اینقدر مقاومت بکنه. شما بیان مقام معظم رهبری رو ببینید، میگن اگر یک هزارم همین تحریم ها و فشار ها روی ملت دیگه بود تا حالا هزار بار از بین رفته بود. چه چیزی باعث شده است که یک ملت 45 سال مقاومت کنه؟ این سوالیه که ما تو دفاع مقدس به جواب دادیم. او انگیزه های معنوی و الهی و تمدنی و تاریخی این ملت بوده که هنوز هم هست، چون هنوز سرپاس و داره پیشرفت میکنه. بله که شهید ما حاضر جانش رو هزار بار فدای این چنین ملتی بکنه و به حق هم هست. ما کجا این رو تحلیل کردیم؟ ما کجا این رو فهم کردیم؟ ما کجا این رو روایت کردیم؟ ما کجا تونستیم جامعه و عمل کرد و برایندش رو ببینیم؟ در لایه های اجتماعی تمدنی و تاریخی اون. این نکته بسیار نکته مهمیه. بله عذرخواهی میکنم، ادامه میدیم. گفتیم که به این رسیدیم که حالا میخوایم بگیم نقطه درگیری ما مردم سالاری دینی است. و مردم ما و در اوج اون شهدای ما تونستن این نقطه درگیری رو فهم کنن، به خاطر همین تونستن 8 سال مقاومت کنن. شما فقر نظامی، فقر اقتصادی، فقر امکان برای یک جامعه نوظهور رو ببینید، کدام قدرت، کدام انگیزه است که این مردم رو وارد میدان میکنه؟ چون هایی که در جلو هستن، در جنگ هستن، و اونهایی که در پشت صحنه هستن، یعنی یک، این چیه؟ مردم چی رو فهمیدن؟ این ترکیب حقیقت واحد که نقطه قدرتشون بود و اونها داشتن برای از بین بردن همین نقطه قوت چنین آرایش جهانی رو شکل میدادن. اون انگیزه اصلی، اون فهم اصلی، اون شهودی که شهدا و مردم ما بهش رسیدن همین بود. ترکیب جمهوریت و اسلامیت، مردم سالاری دینی، از این همین چیز بود که قدرت حفاظت و مراقبت از تمامیت ارضی رو بهشون داد، که اگر دین و مردم گرفته میشد حتما خاک هم الان در تملک صدام. و بله، این که میگیم شهید فهم کرده بوده اهداف بلند انقلاب رو، شهید حاضر بوده در این درگیری تمدنی، ولی یک ملت 8 سال با نبود امکانات نیم و این حیرت جهانی رو برانگیخته که چگونه ممکنه، چون او در این درگیری تمدنی حاضر بوده، انگیزه های او برای شهادت ناظر به شهود و فهم این اهداف و آرمان‌های تمدنی برای شکل‌گیری انقلاب بوده. مردم ما اینو فهمیدن و او هم اینو فهمیده که مردم این ترکیب رو به دست آوردن و میخواد همین رو بینش جدایی. این که میگیم 40 سال، حضرت آقا میگن 40 سال تو عرصه تبلیغات ناظر به زدن این ترکیب بوده، حضرت آقا تو بحث انتخابات مطرح میکنه، میگه راه برد دشمن در دراز مدت اینه که بین اسلام و مردم فاصله بندازه، چون این منبع قدرت او. این رو در 8 سال دفاع مقدس دیده و دیده الان از طریق نظامی نمیتونه، الان با تحریم و تحریف میخواد این کارو بکنه. و اون چیزی که من باید پاسبان و پاسدارم باشم همینه، جمهوریت و اسلامیت، مردم سالی نقطه قوت منه، اسلام و مردم. اینها اگه از هم جدا بشه، حوزه اگه از مردم جدا بشه، مردم اگر از حوزه و دین جدا بشن، امام اگر از امت، امت اگر از امام، جمهوریت از اسلامیت، اسلامیت، اینهاست که به من توان رشد میده، توان پیشرفت میده. و اون اینو فهمیده. اما در منطق، حضرت آقا در 22/2/82 ادامه رو میدیم خدمت دوستان، اما در منطق مردم سالاری دینی نه، سخت گیری در اینجا به خاطر اتکا به مبانی دینی و ایمانی بیشتر است. یعنی دین به ما اجازه نمیده که از نظر مردم، از رأی مردم عدول کنیم، که بیان میشه مقام معظم رهبری به شدت نسبت به آراء مردم حساس هستن و پشتیبان آراء مردم هستن، چون این یک وظیفه دینی است که رو دوش او، تکیه به آراء مردم. یه جایی حضرت آقا بیان میکنن اراده الهی برای چگونگی پیشرفت رو، تجلیش رو در آراء اکثریت میبینن. یعنی خداوند به دلهای مردم چگونگی رو میده و وقتی یک کسی رو انتخاب میکنن پشتیبانی میکنن، این به عنوان یک وظیفه دینی میبینن در خودشون. پس نفی ظلم، سلطه، استبداد، وابستگی و وساطت همه منبعث و برخواسته از اعتقاد دینی است. دین اجازه نمیده مردم ظلم پذیر باشن، سلطه پذیر باشن. دین خواهان رشد آگاهی و اراده مردم، و در نقطه مقابلش لیبرال دموکراسی میخواهد مردم در جهل خودشون همواره حرکت کنن و اراده هاشون رو همواره ضعیف ببینه تا بتونه استعمار کنه. خیلی واضحه، او همواره دنبال اینه. یعنی حالا نمیخوایم وارد این عرصه بشیم، ولی با رشد مدرنیته و تکنولوژی او به دنبال ضعف اراده است تا بیشتر بتونه اونها رو استعمار کنه. چیزی که داریم در ماشینیست شما میبینید، او همه حتی در هوش مصنوعی که اگر بخوایم ببینیم، او فکرش رو، ارادهش رو و توانش رو همه رو تفیض کرده به تکنولوژی، تکنولوژی که بر مدار اداره نظام سرمایه داری داره میچرخه، یعنی استعمار محض. و در نقطه مقابلش مردم سالاری دینی و دین که خواهان رشد آگاهی و قدرت اراده است. این تقابل تاریخیه که بین حق و باطل با مدل لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی شکل گرفته. بدیهی از وقتی نظامی با این خصوصیت به وجود آید، دقت کنید دوستان، برای هر کسی که در هر جای دنیا معتقد به ظلم بین المللی، استبداد بین المللی، نفی حقوق ملت‌ها و کشورها و معتقد به بی‌اعتنایی به مرزهای کشورهای مستقل است، دشمن و طرف مقابل و رقیب غیر قابل تحملی محسوب خواهد شد. چرا جنگ اتفاق افتاد؟ حضرت آقا دارن مردم سالاری دینی رو تبیین میکنن و میگن این برای استکبار غیر قابل تحمله و میاد در مقابل این وای میسه و جنگ رو رخ میده. ما باید این رو روایت کنیم. به طور طبیعی اینطور است. بنابراین وقتی یک سلطه بین المللی، یک ابرقدرت مثل آمریکا، سیاست و راهبردش را بر این قرار میدهد که منافع خودش را تامین کند، اگر منافع کشورهای دیگر به خطر بیفتد برایش مهم نیست، وقتی نظامی با این خصوصیت مثبت در دنیا وجود داشته باشد، به خصوص در منطقه‌ای که کانون توجه آمریکا از لحاظ منافع است، بدیهی است بین اینها تضاد و چالش یک امر قهری و حتمی و اجتناب ناپذیر است. درگیری حتمیه. وقتی تو دایه دار یک تمدن هستی که میخواهد همه ابعاد زندگی بشر رو، ابعاد فردی اجتماعی اون رو، تاریخی اون رو پوشش بده، حتما این درگیری یک درگیری دراز مدت خواهد بود، درگیری مقطعی نیست. این تقابل تمدنی در تاریخ ما، یک جامعه‌ای داریم که داره یک فداکاری تاریخی رو انجام میده. این از لایه فرد و جامعه گذشته، او داره خودش رو فدای تاریخ میکنه. ظهور غیر از این محقق نمیشه. ما داریم برای تاریخ میجنگیم، برای تمام ملت‌ها میجنگیم. این ایستادگی ملت ایران نه صرفا برای منافع داخلی و مصرف داخلی، او وارد یک درگیری تاریخی شده. او دایه داره، او الگو جامعه، الگویی که حضرت آقا زیل نظام اهداف عطا میکنه همینه. او دایه داره یک حرکت جهانیه به رهبری ایران، به رهبری ملت ایران. 11/2/84 حضرت آقا میفرمایند اینکه یک نظام اسلامی، نظامی زیر پرچم توحید و دین، میتواند مردم سالاری به شکل آشکار و واضح با زبان گویا در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد، درست عکس تبلیغات استکباری دنیای لیبرال دموکراسی. آنها میخوان بگویند مردم سالاری منحصر در ماست، نمیتوانند این را تحمل کنند. ببین دوستان، هی شواهد این موضوع که ترا جنگ اتفاق افتاده تحمل نمی کنن. چرایی جنگ، اضطراب و ضرورت جنگ، به خاطر اینکه نمیتونه این رو تحمل کنه، چون هویتش بر این شکل گرفته و ما داریم به این حمله میکنیم. این درگیری قهری، مقام معظم رهبری فرمودن نمیتواند این را تحمل کند که یک نظام اسلامی دینی با ارزش‌های والای ایمانی خود بتواند مردم سالاری را اینطور نهادینه کند. در 11/2/84 انشاءالله مباحث رو تو جلسه دیگه ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.